جهاد تبیین همیشه وقتی مطرح میشه که شما مواجه باشید با یک شرایط ابهام.
بله.
خب ما الان دقیقاً درگیر این قصه هستیم همونطور که عرض کردم. بنابراین کل بحث راهیان پیشرفت یکی از راهبردهایی که در ذیل منظومه جهاد تبیین قرار میگیره، یکی از اون راهبرداست.
درست.
شما راهبردهای دیگه هم بایستی اینجا حتما داشته باشیم. یکیش اینه که نشون بدیم چه پیشرفت‌هایی کردیم، یکی دیگه‌ش هم اینه که نشون بدیم که چه مشکلاتی داشتیم، یکی دیگه‌ش نشون بدیم که آقا چه سیاه‌نماهایی که داره میشه اونا نیستیم. یعنی چند بوده، یه راهبردش راهیان پیشرفته که خب من فکر می‌کنم که جذاب‌ترینشه، چون هم اثباتیه هم مخاطب راحت‌تر
می‌پذیره، عکاس فیلم می‌گیره، به هر حال می‌بینن که این
و بعد ملموسه. ببینید من می‌خواستم یه جایی اضافه بکنم، این که ما فقط پیشرفت رو هم در حوزه صنعت یا علم نباید ببینیم. ما وقتی میگیم پیشرفت، مال خیلی از حوزه هاست. مثلا ما پیشرفت سیاسی، ما چند سال قبل یک نشستی در ایران داشتیم، بیش از 120 تا کشور نفرات اول کشورشون اومدن تو این کشور و وارد گفتگو شدن. یک هفته کشور ما میزبان این اجلاس بود. خب زمانی میگفتن که ایران منزویه و همه ایرانو ترد کردن.
بله.
سر اون دادگاه میکنست.
بله.
سفراشون فراخوندن.
بله.
بعد ما اومدیم چه اتفاقی رقم زدیم، چرا این رو روایت نمی کنیم برای بچه امروز؟
اصلا خود برگزاری انتخابات ها، روند انتخابات.
بله.
اینا خودش یک
جوری میزان مشارکت مردم، بعد این مقایسه بشه با کل دنیا، متوسط کل دنیا مقایسه بشه، میزان انتخابات ها، دخالت مردم توی تصمیم گیری ها.
درست.
از شوراهای شهر و مجلس و ریاست جمهوری گرفته تا شوراهای دانش آموزی و بحث های صنفی که هست، یا فرض بفرمایید در نظامات اداری، در نظام سازی های در حوزه هنر.
بله.
هنر، ابعاد مختلف هنر، ما دستاوردهای قابل توجهی داشتیم.
بله.
خب ما بعد از انقلاب تونستیم جایزه اسکار بگیریم، این یه افتخاره برای جامعه هنری.
سینمای بعد از انقلاب
این جزء پیشرفت ماست در حوزه رمان و ادبیات، شعر و موسیقی و هنرهای دیگه.
درست.
یعنی میخوام بگم پیشرفت، حتی ورزش، در عرصه ورزشی ما همین دیشب الحمدلله ما در دو رشته در واقع دو تا موفقیت ویژه بین‌المللی کسب کردیم. خب جای افتخار داره.
بله.
اینها به نظر من همه اینها باید ذیل اون راهیان پیشرفت قرار بگیره.
درست. مهم اینه که ولی اون مقصد هم درست انتخاب بشه دیگه.
بله.
از کنم میخوام ببریم اونجا.
ببینید همش بایستی اولا واقعی باشه، ثانیا ملموس باشه برای بچه ها، قابل اینکه بفهم آقا نسبتش با زندگی من چیه، نسبتش با خوشبختی من چیه. و سومی که گفتم تک عرصه‌ایش هم نکنیم.
نه.
البته من گفتم با شروع از علم به شدت موافقم، خودمون از همین نگاه شروع کردیم، ولی پیشرفت همه جانبه معنا پیدا
میکنه. فرایند برگزاری انتخابات خیلی از بچه ها شاید ندونن و بخوام بدونن دیگه. به هر حال پیشرفت برگزاری این همه دوره انتخابات برای کشور یک جور پیشرفت سیاسی
بود. در حوزه محرومیت زدایی کارهایی که اتفاق افتاده طبیعتا برای کسی که اون محرومیت رو نچشیده.
بله.
ملموس نیست.
بله.
ولی وقتی بره ببینه از یه جاده پرپیچ و خمی که با ماشین الان به زور میشه رفت، بعد بره ببینه که اونجا امکانات زیستی برای اون فرد فراهم شده به مسابه یک.
بله.
فرد بچه شهری، این موقع است که متوجه میشه خب پس ایران برای همه ایرانی ها
برقرار میکنه.
بعد آره، بعد مقایسه بشه با اتفاقاتی که در سایر نقاط که دنیا افتاده. من فکر میکنم که این خیلی مهمه که ما پیشرفت همه جانبه رو
درسته
برای بچه ها نشون بدیم. اون موقع است که با حجم کارها بیشتر آشنا میشن،
اون منظور و هدف امید آفرین هم بهتر تعقیب پیدا میکنه.
بله.
آقای مهاجری، یک بحثی الان مطرح شده حالا و ما هم تو این برنامه توی چند دقیقه گذشته بهش اشاره کردیم، بحث این که بچه ها خودشون روایتگر بشن. این به نظر من تشویق میخواد، یه سری کارا هم میخواد که این بیشتر و برجسته‌تر بشه، خود اینکه بچه‌ها راوی این ماجرا بشن و روایت‌های بهتر بیشتری داشته باشن از این ماجرا تو فضاهای خودشون، تو فضاهای مجازی، تو فضای خبری. این اتفاق به نظر شما چطور میتونه رقم بخوره؟
ببینید این هم در واقع حوزه خود دانش آموز و فرده، هم حوزه آموزش پرورش. آموزش هم
بله
کمک کنه به این قصه.
ببینید
داستان سرایی و روایتگری مهارت های فرخی.
بله.
ببین شاید مثلا فرض کنیم ما 50 دانش آموز رو ببریم یه اردو، روایت این دانش آموزان از اون اردو و اتفاقاتی که مشاهده کردن قطعا متفاوته.
بله.
در این بین اینا مثلا 5 نفر روایت های خوبی دارن.
بله.
ما برای این 5 نفر باید شکار استعداد داشته باشیم، بیایم ما یه زمانی میگفتن داستان‌ها آقای فرخی فقط برای خوابیدنه، امروز داستان‌ها همه جا کار میکنه،
جنگ روایت هاست، هست
روایت هاست،
بله جنگ روایت.
خب اینها مهارته، اینا رو باید به بچه‌ها آموزش بدیم. صحنه آموزش و در واقع گسترش این روایتگری ها رو باید فراهم بکنیم. ما در آموزش پرورش بسترهای مختلفی داریم، یکیش تشکل‌ها هستن،
بله.
جایی فضاهای غیر رسمی داریم مثل کانون‌ها که در واقع کارگاه‌هایی در حوزه روایتگری دارن. نکته مهمش اینه که آقای فرخی بچه‌ها بدانند که روایت چه قدرتی داره. بچه‌ها یاد بگیرن و بدانن که روایت یک مهارتی است که در آینده ما یه بحث داریم به نام مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت. روایتگری یک مهارت نرمی است که در خیلی از اتفاقات زندگی و شغلی بچه‌ها میتونه کمک بکنه.
درست.
در این اردو اختصاصاً در این اردوی راهیان پیشرفت هم تربیت راویان پیشرفت یکی دیگر از مؤلفانی است که باید در کنار خود اردوی راهیان پیشرفت مورد توجه قرار بگیره. پس بنابراین آموزش پرورش هم وظیفه داره که صحنه‌های آموزش مهارت‌های هم به دانش آموزا اهمیت این موضوع رو در واقع بگه و همین که صحنه‌ای به وجود بیاره که این بچه‌های مهارت‌ها رو تمرین می‌کنن و آموزش
مهارت روایت کردن.
بله مهارت روایت.
یه حالا یه موضوعی من به نظر من بعد از آقای عبادتی بپرسیم و از ایشون بخوایم، حتی به نظر من حضور رئیس جمهور در اولین اردو خیلی آقای عبادتی اتفاقات خوبی رو رقم زد، بحث رسانه‌ای هم شد و این باعث شد که این مسئله بازتاب بهتری پیدا کنه. من فکر می‌کنم این خودش میتونه سرمنشأ یک ایده‌ام باشه، یعنی اینکه این مثلا برخی از این اردوها همراه با حضور مسئولین رده بالا باشه، یعنی اینکه حالا در حد وزیر، معاون رئیس جمهور. فکر می‌کنم سازمان بسیج دانش آموزی میتونه خیلی تو این مسئله نقش داشته باشه. یعنی شما می‌خواید برنامه‌ای دارین برای تداوم این اتفاق؟
ببینید این مستلزم چند تا نکته است. نکته اول این که مسئولین ما در عرصه‌های مختلف بپذیرن همونقدر ساده و صمیمی که آقای رئیس جمهور اومدم نشستم پیش بچه‌ها، فارغ از تکلفات معمول. دقیقاً همین
سعی‌شون تو اکسا باستاب
بله. کرد. بله، فارغ از تکلفات
بله.
معمول.
بله.
چون اگه ما بخوایم وارد تکلفات و پروتکل‌های معمول بشیم این کار اصلا امکان پذیر
نیست. رئیس جمهور نباید بیاد بین
بله. دانش ابتر میمونه دیگه.
بله.
این بایستی این رو این مقدار کنار بذارن، با مجموعهاشون همراهی بکنن که این حضور رو داشته باشن. دومی که در کنار همین دوری از تکلفات معمول، مسئله شون هم اول خیلی بخشی صریح میگم رسانه شدن خودشون نباشه. ببینید ما باید اول با خودمون حساب خودمون رو صاف بکنیم، ما دنبال دیده شدن چی هستیم؟
درسته.
ببینید ما دنبال دیده شدن پیشرفت جمهوری اسلامی هستیم یا دنبال دیده شدن حسین عبادتی؟
بله.
من اول باید خودم رو کنار بذارم، اما من مسئلم و دغدغم اینجا اینه نشون بدم که جمهوری اسلامی موفق بوده. این دوتا مؤلفه رو اگر مراعات بکنیم هممون کار خوبم پیش میره. من از خودم شروع کردم و اسم خودم
نه از تجربه هم نشون داده وقتی بغل دانش آموز قرار میگیره مسئول خیلی جالب دیده میشه تو رسانه ها.
نه میگم نیت که این نباشه، صمیمی باشه،
میگم این اتفاق هم
آخه میبینید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که وقتی چون بچه ها قرار اصل قصه ما چیه؟ ما میخوایم این بچه ها روایتگران آینده باشن دیگه، درسته؟
بله.
اگه وقتی ببینه تا وقتی دوربین هست مسئول هست، دوربین گرفت مسئول میره،
بله.
خب تو ذهنش اون اتفاق خوبه نقش نمیبنده،
درسته.
من میخوام بگم که همون جوری که میگم واقعا جا داره قدردانی بکنیم، آقای رئیس جمهور خیلی صادقانه و بی تکلف اومدن و همراهی کردن. مسئله شون هم واقعا همین مسئله بود که اون دغدغه شون بحث راهیان پیشرفت رقم بخوره. خب این نیت خوب منجر به یه خروجی خوب هم شد الحمدلله. اینو تو کل کشور گفتم، تو استانداران محترم، وزرای محترم، صاحب رؤسای سازمان‌های بزرگی که ربط داره به قصه، مثلا سازمان بورس، ما می‌خوایم بیایم آقا یه برنامه‌ای داشته باشیم، بچه‌ها بازدید داشته باشن، آشنا بشن با ظرفیت‌های بورس ایران و فرایندهایی که هست. خوبه که این همراهی ها شخصا داشته باشن. ما تو پاستور اتفاق خوبی که افتاد نصب بردن به یه مثلا حالا کارشناسان اونجا همه آدمای قد بلندی هستن، ولی معاون محترم خود انیس تو پاستور اومد برای بچه‌ها
خودش به روایت کرد، بازتاب رسانه خیلی مهمه.
یعنی این یعنی برای بچه‌م حس کرد که آقا من خیلی مهمم، قصه‌م قصه مهمیه، تبلیغاتی نیست، الکی نیست. این نکته شما کاملا درسته. اگر و ما ان شاءالله به دنبال این خواهیم بود، تو اون برنامه‌ای هم که می‌نویسیم این پیشنهاد رو ما که خب نمیتونیم الزام بکنیم به بزرگواران، ولی این پیشنهاد رو خواهیم کرد و دعوت هم خواهیم کرد که تشریف بیارن و همراهی بکنن حسب وقتشون. منم متوجهم فرصت ها محدوده، ولی حسب وقتشون امروز ضرورته. امروز اگر ما 50% انرژی رو برای کار کردن بذاریم، 50% باید برای روایت کردنش بذاریم، چون روایت صحیح خودش قسمتی از کاره.
بله،
قسمتی از اصل کاره.
بله، حالا به هر حال نکته هست خانم اسات،
یک رفت و برگشت داشته باشیم، موسیقی بشنویم تا ادامه صحبت‌های شما رو با مهمانان محترم پی بگیریم. همراه هستید با برنامه زندگی در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ. در مسیر پیشرفت این برنامه بررسی عملکرد اردوهای راهیان پیشرفت. هر دوشنبه از ساعت 10:30 تا 11:30 به صورت زنده و مستقیم همزمان در شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه اینترنتی ایران صدا. از اینکه با برنامه در مسیر پیشرفت همراهید ازتون سپاسگزاریم. به طور خاص میپردازیم به موضوع اردوهای راهیان پیشرفت که قرار هست در این اردوها پیشرفت‌هایی که در کشور صورت گرفته به دانش آموزان منتقل بشه تا هم امید آفرین باشه و همین که دانش آموزان آینده سازان این مملکت هستن تا بدونن که در این مسیر چه گام‌هایی رو باید بردارن. حالا در دو بخش قبلی که به صحبت آقای فرخی رو با مهمانان محترم برنامه جناب آقای دکتر حسین عبادتی قائم مقام سازمان دانش آموزی کشور و جناب آقای دکتر عباس مهاجری مدیر کل فرهنگی هنری و اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش کشور میشنیدم، یک پرسشی به ذهنم آمده. گفتم در این بخش قبل از اینکه آقای فرخی شما وارد گفتگو بشی من همین پرسش رو مطرح بکنم که به هر حال ما یک عده بزرگسالی هستیم که داریم در مورد دانش آموزان صحبت میکنیم. بله. میگیم باید بریم برن اینجا رو ببینن. بله. بله. با این عملکردها آشنا بشن، یه چنین کارهایی رو باید براشون بکنیم. نقش دانش آموزان در تصمیم گیری چه هست؟ یعنی کجای این ماجرا هن؟ آیا اصلا در تصمیم گیری این که علاقمندی هاشون چیه؟ در چه حوزه هایی میخوان که بیشتر معرفی بشن چه هست؟ بله. در تصمیم گیری ها قرار هست سهمی براشون در نظر گرفته باشه؟ حالا یا آقای عبادتی یا آقای مهاجر مفکر کنم باید پاسخ خوب باشن در این زمینه.
بله، اینم اشاره درستیه. فقط ما به جای بچه ها میشونیم تصمیم میگیریم. راهش گفتگوست. یکی از در واقع ابزارهایی که ما به بچه ها میتونیم نزدیک بشیم اینه که با بچه ها حرف بزنیم. حتی در این اردوهای رایان پیشرفت ما باید طوری اردوها رو طراحی بکنیم که مسئولین یا عواملی که دارن در واقع اون اردو رو روایت میکنن صحنه وجود داشته باشه، بچه‌هاشون حرف بزنن.
بله،
این مال عین اردو. قبل از اردو امینه مسئولان آموزش با بچه‌ها حرف بزنن.
بله،
مسئولین منطقه، مسئولین تشکل‌ها، مسئولین مدیر مدرسه. شما فکر میکنید کجاها رو مثلا فرض کنید علاقه دارید که دوست دارید ببینید؟
مثلا چند تا گزینه حتی میشه براشون مطرح
کرد. چند تا گزینه مطرح بکنید، بعد با بستر به وجود بیاریم، با بچه‌ها حرف بزنیم. گفتگو دو طرف است. وقتی فضای گفتگو رو در همه ابعاد گسترش بدیم، ما یه برنامه دیروز داشتیم بودیم، چقدر خوبه که ما در تمام برنامه‌های آموزش اولش سخته ولی شدنی است اگه به سمتش بریم، بستر گفتگو رو به عنوان یک ابزار فرهنگی با بچه‌ها در همه برنامه فعال بکنیم. این جاش خالیه، واقعا جاش خالیه. قبل از این که ما تصمیم بگیریم از نظرات خود دانش آموزان در خلال گفتگوهایی که با بچه ها در واقع اتفاق میفته به تصمیم برسیم، با هم به تصمیم برسیم،
که قطعا بچه ها با قدرت خلاقانه
قطعا با قدرت بیشتری، با انگیزه بیشتری در این برنامه ها شرکت میکنن و قطعا اونها پر از ابهام هم، پر از حرفن.
بله.
این یه مقداری خلأ رو ما حتی در دستگاه آموزش خودمون باید اقرار بکنیم متاسفانه وجود داره. ما فرصت کمی به بچه‌ها
ارتباط دو سویه و تعاملی
و بستر گفتگو فراهم کردن راه حلش
فکر کنم. بله
کاملا بفهمید.
بله لطفی این خیلی ممنونم. آقای عبادتی، یک نکته‌ای که الان حالا مطرحه همین بحث تعامل رو به هر حال باید با مجموعه های بیرون این اردو هم داشته باشیم. الان تو بحث تعامل با رسانه‌ها، خب سازمان دانش آموزی ممکنه خودش به هر حال رسانه‌ای داشته باشه، ولی مهمه که بر رسانه‌های دیگه هم تعامل خوبی باشون برقرار بشه. حتی مثلا اگر لازم باشه نشست خبری برگزار بشه، لازم باشه گفتگوهایی با برخی مدیران رسانه‌ها انجام بشه. این مسئله رو شما دیدین؟ قراره چه کارهایی تو این زمینه صورت بگیره؟
من اول همینجا عرض بکنم به عنوان خبر، ما بعد از اون جلسه اولی که توی پاستور داشتیم،
بله،
مقرر شد تفاهم نامه‌ای بین ما و انستو پاستور برقرار بشه. قسمتی از انستو پاستور که امکان مراجعه روزمره عمومی رو داشته باشه، بزرگواران تأمین بکنن، تجهیز بکنن و ما با یه کار سه طرفه، یعنی شهرداری، ما و انستو پاستور، برای هم تهران هم کرج این بازدیدهای دائمی بچه‌ها رو
که خودش یه موزه‌ای است.
بله دیگه، تبدیل بکنیم این کارو به یک فرآیند که تو ایابزاب شهرداری کمک بکنه، تو بحث هماهنگی دانش آموزان آوردنش ما باشیم و اونورم پاستور، که این کار
متولد شده از دل یک اتفاق.
بله،
اتفاق دیگه
این رو گفتم حالا اولین بار خبرش اینجا از کنم که براش نشست خبری هم خواهیم گذاشت ان شاءالله و از این کار به سر رونمایی خواهیم کرد. مون تا فرمایشتون کاملا درسته، همین برنامه شما که خب من مجدد جادار تشکر بکنم ازتون، داره کمک میکنه به بیشتر شنیده شدن و دیده شدن این اتفاق. بحث راهیان پیشرفت باید به گفتمان تبدیل بشه، یعنی همه دنبال ایفای سهم خودشون تو اونجا باشن. اگر این اتفاق بیفته که رسانه
همین کار میکنه، تسری پیدا میکنه دیگه. بله دیگه، جود آدم های بزرگ سان.
یعنی هر جایی مثلا دستگاه یکی کاری کرده به فکر بگه چرا من مقصد راهیان پیشرفت نباشم، خودش بره دنبال مخاطب، بره دنبال مدارس، بره دنبال سازمان دانش آموزی، بگه آقا مجموعه من آمادگی برنامه نیمروزه رو داره، ما اتفاقاتی رقم زدیم، بیاین بچه‌هاتون ببینن.
این چالش همیشه اینه که این درها بسته است به بل. سوی دانش آموزا، خود مردم آمادگی.
کار رسانه چیزی که نه تنها این درها رو باز میکنه، بلکه یه استقبال کننده میذاره دم در. این کاری که رسانه انجام میده، منم قطعاً موافقم با شما. متأ گفتم من اعتقاد دارم که همیشه باید قبل از این که سوت آغاز مسابقه رو بزنن شما حرکت کرده باشید.
دقیقا.
و برای این کار ما گفتیم قبل از این که هر معونی دیگه رو آماده کردیم، یک بار این کار رو اول انجام بدیم، یعنی یک بار این اتفاق بیفته. حالا من جدار از سردار حاجی زاده هم تشکر ویژه داشته باشم، با اینکه برنامه دیگه‌ای داشتن برای اون روز.
بله خودشون هم توضیح میدادن.
برای اون روز برنامه دیگه‌ای داشتن، ولی بدون اصلا روال معمول و مکاتبات مرسوم این همراهی شده. دو تا جا ما دو تا استقبال ویژه دیدیم ازشون، دو تا جایی که اتفاقا شاید از همه جاهای دیگه خیلی سخت‌تر باشه.
بله.
و هی من دارم تکرار میکنم تو رسانه مختلف اینو که انگیزه باشه برای همه مقاصد بعدی،
که نقاط حساسی اجازه دادن، شما هم اجازه بدید.
بله دیگه، اصلا استقبال باید بکنن. بله. یعنی یه شرکت، یک صنعت، یک مجموعه علمی یا هر جایی کلی پول خرج میکنه برای تبلیغاتش. نه برای تبلیغاتش کلی پول خرج میکنه،
خیلی دیده میشه.
خب کدوم تبلیغ بهتر از این که مخاطب خودش بیاد ببینه و بعد روایتگر اتفاقات مثبت شما باشه. مسئله پیوست رسانه‌ای رو اشاره جدی داشتید بهش. یه خواهش ویژم دارم، اول میگم خب برنامه شما که شروع کرده این رو، صدا و سیما دست ما رو بگیره، بخش‌های مختلف گفتگوهای ویژه خبری، بخش‌های مختلف برنامه‌هایی که بیننده‌هایی دارن،
مستندای روایتگر،
بله آره، اینها بیان و بالاخره ما اون کاری که ما بلدیم کار دانش آموزی راستش.
بله.
ما قطعا سواد رسانه‌ایمون خیلی پایین‌تر از مجموعه صدا و سیما است. درخواست کمک داریم که بیان کمک بکنن توی پیوست رسانه‌ای کار. اون موقع است که اون جهاد طبیعی که شما میگید رقم میخوره. من وقتی درست کار پرحرفی میکنم، تا تو فرایند جهاد یکی بایستی اسلحه تولید بکنه، یکی پشتیبانی بیاره، یکی رزمنده، یکی بعد بره
این اسلحه رو نشون بده.
ببینید همه اینا او عکاسی که از دوران دفاع مقدس عکس میگرفت یا او شهید آوینی که فیلم درست میکرد نقشش کمتر از اون فرمانده لشکر نبود.
نه حتما درسته، اصلا اون روایتی که اینها کردن اون رو ماندگار میکنه در
من این خواهش دارم که این فرایند رو کمک بکنید
در مقابل اذهان عمومی. خب به نظر من حالا این صحبتی که شما کردین بحث حضور و بچه‌ها یک نکته‌ای داره که من می‌خوام این رو از آقای مهاجر بپرسم. آقای مهاجر، خب همه بچه‌ها یک پتانسیل‌ها و استعدادهایی دارن و از هر فرصتی سیستم آموزش پرورش بعد برای شناسایی و به هر حال شکوفایی این استعدادها استفاده کنه. بحثی که الان مطرح است، خود حضور بچه‌ها در اینجا میتونه یه جورایی کمک کنه به اینکه اینها علاقشون رو بیشتر بشناسن و بتونن حتی مراحل یه جوری وارد شدن به مراحل عملی یک کار رو زودتر به هر حال شروع کنن. به نظر شما این مسئله رو چطور میشه تو این بحث اردوها دید؟ یعنی این که اصلا یک زمینه ایجاد بشه بچه‌ها بتونن تو این اردوها وارد یک اتفاقات تازه از زندگیشون بشن.
خیلی اشاره درستی کرد آقای فراخی. ما در زمینه نبوغ میخونیم میگیم که نبوغ ضرب استعداد و علاقه است.
بله.
اگر من در واقع بدونم که چه کاری رو خوب بلدم انجام بدم و این که چه کاری رو دوستش دارم انجام بدم تا ضرب بشه، اتفاق بسیار خوبی در زندگی فرد میفته. راهش این که بچه میخواد اینو بفهمه تو اتاقای مشاوره نیست های فرد،
بله،
تو میدانه.
تو میدانه
بچه باید بره، تو میدان هنر قرار بگیره، تو میدان علم قرار بگیره، تو میدان ورزش قرار بگیره، هم ببینه میتونه این کار رو انجامش بده، هم آیا دوستش داره این کار انجام بده.
دقیقا.
این اردوها در حوزه‌های مختلف نقش مهمی در یک کشف بچه‌ها داره.
بله.
خیلی اشاره درستی کردید.
اینکه بچه میره کارخونه سرن غذایی ببینه، اینکه بچه میره انستیتو میبینه، بعد هر کدوم یک گرایش.
دقیقاً ما یکی از اتفاقاتی که آقای فراخی اینو در آموزش بازم کم داریم همینه.
بله.
ما بچه‌ها رو باید از فضای بسته کلاس‌ها خارج بکنیم.
خیلی از جاهای دنیا سعی می‌کنن
دقیقاً خارج بشن.
دقیقاً. اصلا محیط بستر تلنگر برای اتفاقات بی‌نظیر در زندگی بچه هاست. محیط های مختلف رو در بچه ها تجربه بکنن، بچه بالاخره در یه محیطی خودش رو پیدا میکنه، احساس میکنه این همون آینده ایست که در تصویر خودش، در ذهن خودش، در واقع برای خودش طراحی کرده. و حتی اگر ما این مسئله رو گاهی اوقات ما میبینیم اینقدر گلخانه‌ای و محدودش میکنیم که
میبرنش نهایت توی دلی آزمایشگاه
آفرین، در صورتی که هر بسته مثلا فرض کن اگه یه محیط ورزشی امکانی داره که عده‌ای از بچه‌های ورزش جذب بشن، یه گالری، یه محیط هنری هم میتونه بچه‌های هنرمند بشه. یه کارخانه صنایع غذایی، کسانی که یک زراعت، یک زمین کشاورزی که از تکنولوژی روز استفاده کرده میتونه بچه‌هایی که در اون زمینه الان ده. یعنی این هم خودش یه پیام داره که همونطور که آقای دکتر ایوایتی گفتن، ما این اردوهای رایانه پیشرفت هم خیلی گلخانه‌ای و ایدئال و اینا نکنیم، چون مسیر خودش خارج می‌کنیم. اگه می‌خوایم فراگیر بکنیم، این در واقع فراگیری در حوزه‌های مختلف بهش نگاه بکنیم و یک فستاورد بسیار مهمتر داره برای یک کشف استعدادها و علاقه بچه‌ها.
یعنی این بحث حضوری که این بچه‌ها هستش خیلی مهمه خانم اساق تبار. خیلی از بچه‌ها مثلا من
فرایند آموزش فرایند تصمیم
گیری جالبه که حالا یه نکته هم بگم. من یادم یه زمانی این کارخونه مینو خب برهاش بر خیلی جذابیت داشت برای بچه‌ها، چون موقع بچه‌ها خیلی هم بیشتر تنقلات می‌خوردن، بحث آدامس بود. بعد وقتی مثلا ما می‌رفتیم می‌دیدیم خیلی بچه میگفتن من دوست دارم در آینده مثلا یه کارخونه اینجوری بزنم، فلان چی و فلان چیز مثلا تولید کنم. و مثلا من مثلا میرفتم، نه مثلا خیلی هم فقط دیدن خوراکی برام جذاب بود، ولی دوستانم هم کلاسیام تو اون فضا وقتی قرار میگرفتم میدیدم که خیلی شوق دارن مثلا برن کارخونه، مثلا خودشون بشن صاحب کارخونه. و این بحثی نیست، میخوام بگیم که این در واقع آقای عبادتی خیلی مهمه، یعنی اینکه این یه پتانسیل بسیار بزرگ ایجاد میکنه. یعنی شما در نظر بگیرید که مثلا بچه میره محیط رو میبینه، شما با عصبانی این اتفاق بسیار خوب میشین که بچه‌ها استعدادشون رو ببینن.
یه پیوستی هست برای این کار. حالا قبل از اینکه بحث اردوی راهیان پیشرفت مطرح بشه، مسئله اردوهای هدفمند یک روزه بود.
بله.
که طراحی شد توی معاونت پرورشی وزارت آموزش پرورش که ما به عنوان مکمل آموزش،
بله،
برای همه 12 سال تحصیلی و برای همه کتب درسی،
درسته،
اردوهای یک روزه رو درون شهری در نظر بگیریم که بچه‌ها ناظر به اون درسشون حداقل یه اردوی نیم روزه یک روزه برن، اون به این هدفی که شما میگید خیلی کمک میکنه.
درسته.
ضمن این که جنسی از اردوی راهیان پیشرفته کمک به اون فرایند بروز استعدادها و شناخت کامل خود فرد و در نهایت کارآفرینی که خانم فرمودن میشه. منتها یه نکته هست این وسط، ما باید هممون به این توجه بکنیم که برگزاری و تداوم اینها و فراگیر کردنش نیازمند یک پشتیبانی جدیه.
بله.
من تو چند تا برنامه تلویزیونی رادیویی هم اینو عرض کردم. ببین تا وقتی که ما توجهمون به امر پرورشی و امر تربیتی یک توجه دست دومه،
درسته،
بلکه دست دهم
به نتیجه نمیرسه.
نمیرسه. ببینید اولا یک، به نظر من تمامی امکاناتی که کشور داره در این عرصه باید متمرکز در وزارت آموزش پرورش باشه.
درست.
این همه نهادهای موازی که درست میشه، همه میخوان کار تعلیم تربیت کودک نوجوان بکنن،
همه صرف بودجه میشه.
ببینید الان حالا من نمیخوام اسم ببرم، بالاخره احترام قائلم به دستگاه مختلف، ولی چه ضرورت داره هر دستگاهی که کار فرهنگی میکنه یه پیوست کودک نوجوان اومده برای خودش زده. الان ما 30 چند دستگاه داریم که دارن کار کودک نوجوان میکنن،
بعد اینا
همه از اعتبارات ملی هم هزینه میکنن.
بله.
وقتی یه مشکلی پیش میاد همه میگن آقا آموزش پرورش تو چرا خواب بود؟ و من الان به شما بگم که سرانه پرورشی هر دانش آموز سالانه 36 تومنه، 1000 تومن نه ها، 36 تومن،
اصلا نمیخونه با اون
36 تک تومن،
تک تومن. که باش تو سال یه دونه نون لواش هم نمیشه گرفت. خب با اون امکانات این اتفاقات تا به حال افتاده؟ یعنی میخوام بگم تازه نه ها از خودم بخواهم تعریف کنیم، همکارا زحمت کشیدن. این کار نیازمندی پشتیبانی جدی توجه، البته همون که خودتون فرمودید ثمرش هم خواهیم دید.
بله.
یعنی خیلی از پولهایی که جاهای دیگه هزینه میکنیم، ما یه جایی صرف مبارزه با مواد مخدر میکنیم، صرف مبارزه با آسیب‌های اجتماعی میکنیم، خرج اشتغال زایی میکنیم، خرج تبلیغات میکنیم، خرج رسانه میکنیم، همه را اگه بیاریم توی اینجا همشون یک دهمشو اینجا هزینه بکنیم، باور بکنید اون 9 دهمش ذخیره میشه، نیازی به هزینه‌اش نداره.
درسته. نه کاملا درسته. حالا یه بحث من میخوام مطرح کنم با آقای
مهاجر. با توجه به اینکه 3 دقیقه.
بله آقای مهاجر، حالا خیلی آره بتونیم کوتاه مثلا. اینجا یه بحثی که هست، حالا این پیوست آموزشی. یعنی مثلا ببینید بچه وقتی میخواد بره یه اردوی، اون دانش آموز میخواد بره، خوبه که یک پیش زمینه هم داشته باشه. آموزش پرورش چطور میتونه پیش زمینه، مثلا میگم مثلا میخوایم بریم اون میخواد بره اردوی انستیتو، بعد آموزش پرورش بتونه یک فضای آموزشی هم قبلش ایجاد کنه، بگه مثلا یک صفحه تحقیق کنید درباره این مسئله. اینو چطور میشه تو آموزش پرورش تو سیستم آموزشی گنجوندی مسئله رو؟
ببین الان اتفاقات خوبی در کتاب درسی در اتفاقشون محفل حلش کلاس دیگه، تنها
کلاسه
کلاس معلم کتاب درسی. ما الان یه اتفاقی که افتاده در کتاب درسی، حوزه‌های مختلفی تو نظام یادگیری فعال کردم، مثلا این درست. که ببین و بگو،
بله،
داستانشو بنویس،
بله،
با دوستانت صحبت کن، روی صندلی صمیمیت قرار
در این باره چی میدونی،
در این باره چی میدونی. اینا خیلی اتفاقات خوبیه، اینا نگاه بچه‌ها رو عوض میکنه. میتونه مثلا فرض بکنید که یه تصویری از همین پاستوری که شما الان مورد بحث قرار دادید قرار بگیره اونجا، ببین و بگو. حالا یکی بیاد رو صندلی صمیمیت که برای بچه‌ها میخواد روایت کنه قرار بگیره، بگه مثلا من چه تصویری دارم، اینا برن اونجا رو ببینن، بعدش روایت
رو خیلی مهمه. این در کل سیستم آموزشی شبکه سازی بشه خیلی مهمه.
این بسیار مهمه. خب اینا ابزاراش ده الحمدلله داره اتفاق میفته، این تغییر داره اتفاق میفته. از اون حوزه فقط دانش آموزی و حالت این که انتقال دانش اتفاق میفته داره تغییر میکنه.
اصلا یه شغل
حوزه وارد حوزه یادگیری میشیم، از ابزارهای مختلف هم داریم استفاده میکنیم، یکیش رو هم اینجا میتونیم الان من به عنوان مثال برای شما مطرح کنم. این اتفاقات خوبیه.
بسیار خیلی فاروقی و همینطور از شما
مهمانان خیلی سپاسگزارم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسین عبادتی قائم مقام سازمان دانش آموزی کشور، آقای دکتر عباس مهاجر مدیر کل فرهنگی هنری و اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش که در این برنامه در مسیر پیشرفت شرکت کردید. هدف ما در این برنامه بررسی مهمترین مسائل فرهنگی روز کشور هست تا دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داره رو برطرف بکنیم. از اینکه با ما همراه بودید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. تا هفته آینده روز دوشنبه ساعت 10:30 همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
Show. دل ها مانده هر زمان.